بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 28 فروردین 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
بلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که اگر اخبار من بلغ التماس ذالک الثواب درش باشه، این نمیتواند در مقام ترغیب باشه. اگر این قید نباشه، ظهور دلیل در این که در مقام ترغیب هست سر جای خودش هست و بنابراین ما میتوانیم به روایت در این که در مقام ترغیب تمسک کنیم. بعد ادامه بحث اینه که حالا که در مقام ترغیب هست، مفادش حجیت خبر ضعیف، استحباب چیه، احتمالات دیگه‌ای که مطرح هست در مرحله بعد در موردش باید بحث بشه. خب یه مطلب اینجا در لابلای فرمایشات آیون مطرحه. البته عرض میکنم در این محوری که ما بحث کردیم بحث رو طرح نکرده شهید صدر، ما در واقع داریم بحث رو ازش استفاده میکنیم. در این محور ایشون بحث کرده آیا استحباب، یعنی این روایت فقط ناظر به ثواب بر حصه انقیادی است یا بر ثواب بر مطلق عمل بالغ علیه ثواب هست. حالا چه به دایه اون ثواب خبر ضعیف باشه، چه به دایه اون خبر نباشه. سلام علیکم. خب ایشون بحث حمل مطلق بر مقید رو اینجا مطرح فرموده بودن و داشتن مطرح میکردن که آیا ملاکات حمل مطلق بر مقید اینجا پیاده میشه یا پیاده نمیشه. که ما در جلسه قبل یک نکاتی در اطراف فرمایش شهید صدر مطرح کردیم از جهت شکلی و از جهت محتوایی. نکته دیگری غیر از نکاتی که تو جلسه قبل از کردیم که مهمترین نکته بحث اون این هست، اون اینه که ما نحنفی اصلا در اون نکاتی که در بحث حمل مطلق بر مقید مطرحه داخل نیست. مدل بحثی مدل دیگه ای باید بحث رو دنبال کنیم. ببینید یه موقعی ما میگیم یه روایت گفته اعتق رقبتن، یه روایت گفته اعتق رقبتن مؤمنه. خب بحث میکنیم که آیا بعد از اینکه این دوتا روایت وارد شد چه باید بکنیم. مفروض کلام در جایی هست که آمدن مؤمنه در کلام دلالت سایر اجزای کلام رو تغییر نده. وقتی ما میگیم اعتق رقبتن، اعتق ظهور در وجوب داره. حالا مؤمنه داشته باشه یا مؤمنه نداشته باشه، اعتق ظهور در وجوب داره. حالا اگر ما کلمه مؤمنه اضافه شد، ما میفهمیم اعتق استحبابیه. با آمد اضافه شدن این قید استحبابی بودن عتق نتیجه گرفته میشه، دخالت داره این قید در ظهور سایر اجزای جمله. اینجا دیگه اون بحث حمله مطلق بر مقید نیست، چون حمله مطلق بر مقید این هست که ولو ظهور بدوی کلام این هست که متکلم با همین کلام میخواد تمام مراد خودش رو بیان کنه، ولی از این ظهور ما رفعیت میکنیم به قرینه تصریح روایت منفصل که وظیفه دیگری رو هم دست شما در تعیین کرده. ما میگیم که قسمتی از وظیفه رو در بیان اول بیان کرده، قید رو در دلیل دوم بیان کرده. اون نکته ای که باعث میشه مطلق رو بر مقید حمل کنیم اینی که ما از باب جمع عرفی این دو کلام رو حمل میکنیم برای این که متکلم برای بیان تمام مرادش به یک خطاب بسنده نکرده، با دو خطاب خواسته بیانش رو بیان کنه. این در صورتی است که اون غیری که میخواد بیاره ظهور اون کلام اول رو تغییر نده. به تعبیر دیگه، حالا اینجوری تعبیر بکنید، اصلا مراد استعمالی کلام با آمدن این قید تفاوت نکنه، ولی اگر تفاوت کرده باشه ما نمیتوانیم بگیم متکلم اکتفا کرده است برای بیان اینکه مراد از عتق مثلا استحباب هست به قیدی که در کلام منفصل آمده. ما در بحث حمله مطلق بر مقید نمیخواییم بگیم در بیان مدلول استعمالی به بیان منفصل اعتماد کرده. نه، مدلول استعمالیش این هست که میگه عتق رقبه واجبه، این که در مراد جدی چیز دیگری هم دخالت داشته باشه و امثال اینها، او رو بیان منفصل بیان کرده. ولی این که متکلم اعتماد کرده باشه به بیان منفصل در افهام مراد خودش، اون خیلی خلاف ظاهره. یعنی بحث این که ما در حمل مطلق بر مقید مطلق رو بر مقید حمل میکنیم و مقید رو درش تصرف نمیکنیم، فرع این هست که این عرض کنم صلاحیت داشته باشه اون تصرفی که ما میکنیم. ما در واقع میگیم عتق رقبتا ظاهرش اینه که تمام مراد جدی و مراد واقعی متکلم با خطاب اول بیان شده. خب این مطلب به قرینه صراحت روایت دوم در این که یه چیز دیگه هم مراد شارع هست، مطلوب شارع هست، واجب بر عهده مکلف هست، از این ظهور رفعیت میکنه. ولی این که اعتماد کنیم به قرینه منفصل در تجوز اراده کردن، فرض کنید مثلا یه روایتش این هست، یه روایت داریم میگه که رعیت و اسدن، یه روایت دیگه گفته رعیت و اسدن یرمی. بگیم رعیت و اسدن یرمی که قرینه تجوز هست، اینو از باب حمله مطلق بر مقید بگیره. این دیگه بحث حمله مطلق بر مقید نیست، این بحث این هست که قرینه تجوز باید در خود کلام باشه، منفصل از او عرفی نیست که برای بیان مجاز بودن به قرینه منفصل اعتماد کنیم. در ما نحن فی هم بحث سر این هست که ظاهر بدوی ذکر ثواب این هست که متکلم در مقام ترغیب و تشویق از ناحیه دایی قرار دادن این ثوابی که تو این روایت ذکر شده، این ثوابی که در محمول ذکر شده است. ما اگر میگیم که کسی که درس بخونه شاگرد اول بشه جایزه بهش میدیم، ظهور بدویش اینه که اخبار از جایزه برای ترغیب و تشویق مکلف به این هست که برای رسیدن به این جایزه درس بخونن. حالا به عنوان جزء المؤثر یا تمام المؤثر، بالاخره این جایزه‌ای که در این روایت تعیین میشه دخالت داره و مؤثریت داره در مکلف. ولی در ما نحن فیف ما فرض کردیم اینو ازش فارغ شدیم که اگر التماس از ذلک الثواب وجود داشته باشد دیگه این روایت نمیتواند در مقام ترغیب باشد، چون چیزی که دایی برش تعیین شده، دایی عمل محقق شده ای که دایی داره دیگه، العمل المحقق لا یتحقق ثانیا، و ایجاد به عمل محقق خارجی تعلق نمیگیره. این معناش اینه که وقتی التماس ذلک الثواب میاد مفاد جمله عوض میشه، پس بحث عمل مطلق مقید نیست اینجا، اون بحثو پیش نمیاد.
چجوری
مفادش عوض میشه؟ اونها رو بحثش قبلا کردیم که ما در واقع اگر فرض این هست که ثواب به کسی داده میشود که به جهت دایی اون عمل خاص این عمل رو انجام میده، کسی که به دایی اون عمل خاص عمل انجام میده که دایی جدید معنی نداره، وقتی مفروض گرفته شده دایی عمل با هم مفروض گرفته شده یعنی تحقق اون شی مفروض گرفته شده نسبت به شی محقق که نمیشه چیزی کرد دایی جدید بید. خب اینو قبلا بحثش گذاشت. بحث اینه که با این فرضی که ما داریم که التماس ذلک الثواب مفاد جمله رو تغییر میده، اصلا این روایت رو در مقام صرف وعد مولوی قرار میده، صرف وعد میشه نه صرف ترغیب و تشویق و امثال اینا نخواهد بود دیگه، بحث هم مستقبل مقید و این بحثا که پیش نمیاد. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ بحث یه زاویه دید دیگه پیدا میکنه، اون اینی که اگر اینجا بحث اینه، اولا مرحله اول بحث میگم این بحث حمل مطلق بر مقید نیست، ولی یه نکات مشترکی با بحث حمل مطلق بر مقید داره که این نکات مشترک احیانا منشأ این اشتباه شده که این هم داخل در اون بابه. یکی این که این دو تا دلیل در صورتی با هم دیگه تنافی دارن که ناظر به یک حکم واحد باشه، اون وحدت حکمی که تو بحث سابق مطرح بود، البته خب ما به اون نحوی که آقایون میگفتن مطرح نمی‌کردیم، اینجا مطرحه. اگر این دوتا دلیل ناظر بگیم ناظر به یک حکمه، و بحث سر این هست که این یه مطلب رو میخوان بیان کنن، اگر میخوان این مطلب رو بیان کنن این مطلب آیا ترغیبه ترغیب هست یا این مطلب ترغیب نیست، اینو خب باید بررسی کرد. پس اصل تنافی این دو دلیل مبتنی بر این هست که ما بگیم اینها ناظر به یک حکم واحده. به نظر من کسی مجموع این روایات رو ببینه مطمئن میشه اینا یه چیز رو میخوان بگن، اون مطلبی که مرحوم امام حسین متعرض فرموده که المتتبع الناظر فی مجموع الاخبار یطمئن و بعد المراد شیء واحد، مطلب درستیه دیگه، حالا خیلی برهان نمیشه برش اقامه کرد ولی مطلب درستیه. اینجا فقط نکته این هست که این مطلب واحد رو تو بعضی روایات بحث همون ها بخاطر این بحث اتحاد الفاظ خصوصیات و ویژگی های موضوع در موضوع هر دو بلوغ به کار رفته، در محمولش اوزی از ذلک الثواب به کار رفته و این لم یکن رسول الله بلغه، تو هر دوی اینها هست این تمام این تعبیرات که بگیم ناظر به دو تا مطلب جداگونه از هم باشه این خیلی غیر عرفیه. اینا انسان عرف متعارف با ملاحظه بله بله نه ایشون همین دارو میگه، میگه وحدت الفاظ این روایات موضوعاً و محمولاً این در این که این واحد هست رو مطمئن میشه. حالا دیگه یکی ممکنه از این وحدت الفاظ یقین براش حاصل بشه، اطمینان حاصل بشه، ممکنه حاصل نشه. یه مقدار امر ذوقی و سلیقه‌ایه، خیلی قاعده بردار نیست، نمیشه خیلی بحث کرد در موردش. عرض کردم من به نظرم اصل این مطلب که اینا یه چیز رو میخوان بیان کنن شاید روشن باشه. حالا یه نکاتی از بعدن عرض میکنم.
بحث
زیاده و نقیصه. بحث در یه بحث این هست که ما این رو داخل در اون بحث های زیاده و نقیصه قرار بدیم که آیا در دوران امر بین زیاده و نقیصه زیادت و ثقه مقبولتون املا، بحث داخل در بحث زیادت و ثقه قرار بدیم که ما این رو مفصل تو بحث فقه در مورد بحث زیادت و ثقه و چارچوب اون بحث کردیم، دیگه نمیخوام اون بحث تکرار کنم. ولی من فکر میکنم این بحث از یه زاویه دید دیگه باید بحث رو دنبال کرد، نه بحث زیادت و ثقه و امثال اینها. به نظر میرسه که اون بحث زیادت و ثقه در اینجاها نکاتش نیست. اینجا بحث رو اینجوری باید مطرح بکنیم، احتمال دارد اون کسی که التماس ذالک الثواب را آورده باشد اون این قید رو به اشتباه زیاد کرده باشه، به این معنا به اشتباه برداشتش از روایت این برداشت باشه که مراد از فعمله جایی هست که دایی مکلف بر انجام عمل همون عمل موعود باشه، از خود فایی که اینجا هست همین برداشت رو کرده که مراد جایی هست که انگیزه مکلف برای انجام عمل ثواب محتمل باشه. بعد التماس ذالک الثواب، طلب قول نبی و امثال اینها رو افزوده باشه خواه ناخواه. ممکنم هست نه، اونی که التماس ذالک الثواب نداره اون فراموش کرده این قید رو بیاره، فراموش کرده. یعنی اگر این دوتا در واقع دوران امر بین یک اشتباهی هست که اینجا رخ داده، یا اشتباه در فهم مفاد این جمله، این که فاء تفریع که اینجا وجود داره، این فاء تفریع آیا تفریع بر دایی است یا نه تفریع بر دایی نیست، ممکنه داییش چیز دیگری باشه و این صرفا تفریع بر مثلا موعد باشه، علت باشه، بحثی که ما مطرح میکردیم امثال اینا. پس برابر اینجا امر دایر بین احد الخطأین هست، خطأ اون کسی که زیاده را ذکر کرده یا خطأ اون کسی که نقیصه را ذکر کرده امثال اینا. من به نظرم اگر نگیم عرض کنم اینجا اصل اولی در اینجا این هست که نقل به معنا درست انجام شده و اشتباه در فهم اینجور عبارتهایی که امثال اینها هست غیر متعارفتر هست، اگر این مطلب رو نگیم نمیتوانیم اثبات کنیم که التماس ذالک الثواب نبوده است. من میخوام بگم اگر یا باید بگیم التماس ذالک الثواب بوده و اینجا سقط رخ داده یک جور، یه جور دیگه اینه که اگرم التماس ذالک الثواب نبوده یک ذهنیتی وجود داشته باشه، یک قرینه‌ای وجود داشته که از این عبارت اون معنای التماس ذالک الثواب رو درک میکرده، که نه اصالت و عدم الخطا در نقل به معنا اینجا اصل محکمی هست. ما میخواییم بگیم که نه اگر هم در اصل التماس و ذالک الثواب نبوده، این که راوی خطا کرده باشد در فهم عبارت، این مطلب درست نیست. ما باید روایت رو حمل کنیم به این که خطای رخ نداده. یه بحث مهمیه، اگر دو تا نقل وجود داشته باشه، یک نقلش ظهور در یه معنا داشته باشه قابل حمل و معنای دیگه هم باشه، یه نقل دیگه صریح در یک معنا باشه، اینجا ما چه میکنیم؟ اگر ما اون روایتی که صریح در اون معنا هست اخذ بکنیم، باید بگیم که اون آقا در نقل به معنا، اصلا اون روایتی که ظاهر در اون معنا هست درش خلاف ظاهر مراد بوده، یه قرینه بوده که مراد اون معنای خلاف ظاهر هست. من تصور میکنم که در اینجور موارد میگن نقل معنا درست انجام شده، اون ظاهر رو حمله بر اون نفس رو اظهر میکنن، به این معنا هم کردن، به این معنا میگن اون نفس اصالت عدم الخطا رو اولا جاری میکنن در نقل معنا. وقتی اصالت عدم الخطا رو جاری کردن، ما در واقع میگیم در نقل معنا اشتباهی رخ نداده، اشتباهی که رخ نداده باشه یا اصلا عبارت اون عبارتی بوده است که مشتمل بر اون قرینه مصرح به اون معنا بوده، یا نه اگر هم او نبوده یک قرینه غیر لفظیه ملفوف محفوفه به کلام بوده که این قرینه لفظیه از اون قرینه غیر ملفوظه حکایت میکنه، اول کاشف وزیم میشه که یک قرینه محفوفه به کلام وجود داشته است که اون قرینه به ما نرسیده. من تصور میکنم اینجوری نه، یعنی میخوام نه من نمیخوام اینو، من نمیخوام حتما بگم که التماس ذالک الثواب بوده و افتاده که حالا بعضی اصالت و عدم زیاده و امثال اینا رو مطرح میکنن، من اونو به نحو متعین نمیخوام بگم. من میخوام بگم در اینجور موارد یا باید بگیم اون زیاده بوده، یا اگرم بگیم زیاده نبوده به قرینه اون روایتی که با زیاده نقل کرده، مراد از اون روایتی که اون زیاده نداشته همون زیاده بود، به دلیل این که در نقل به معنا اصالت عدم الخطا در نقل معنا، من میخوام بگم اصالت عدم الخطا در نقل معنا بر اصالت این یک اصلی هست که یعنی من میخوام بگم این اصالت عدم الخطا معارض نداره اصلا اینجوری. ببینید من میخوام بگم، گوش کنید، من میخوام بگم که عبارت اصلی روایت یا با زیاده بوده یا بدون زیاده، لفظ مذکور، لفظ مذکور یا با زیاده بوده یا بدون زیاده بوده. اگر لفظ مذکور با زیاده بوده که در واقع عرض کنم خدمت شما، خب همون باید به مفادی که از لفظ زیاده دار استفاده میشه توسط کنید. اگر نقیصه بوده، امر دایره بین دو تا خلاف ظاهره، یه خلاف ظاهر اینه که یه قرینه ای بوده این قرینه ما نرسیده، یه قرینه ای بوده این قرینه به ما نرسیده. یک نکته دیگه این که ما بگیم اون بنده خدا در فهم عبارت اشتباه کرده. من تصور میکنم اصالت عدم الخطا در فهم این اصالت مقدم است بر این که یک قرینه ای بوده به ما نرسیده. ما در واقع حکم میکنیم اگر نقیصه بوده، نمیخوام بگم حتما نقیصه بوده، اگر عبارت اصلی به نحو نقیصه بوده، این نقیصه همراه یک قرینه غیر عرض کنم لفظی بوده که اون به وسیله روات منتقل نشده و به ما نرسیده. ما اصلا شبیه همین تحلیل رو در مطلق موارد جمع عرفی قائل هستیم. ما در جمع عرفی میگیم که از جمع عرفی کشف میکنیم یک قرینه همراه اون روایتی که در ظهورش در تصرف در ظهورش میشه بوده و ما نرسیده، اینم داخل در همون شبیه همون باب میدونیم.
اینجا لفظ، اینجا لفظ نیست، اینجا حدس فقط
چی؟ حدس نیست اصلا. این ببینید روایات رو که نقل میکردن استنباط خودشون رو که نقل نمیکردن،
فهم
متعارفشون رو، یعنی
حدس قریب به حس میکردن.
بله بس این هست، این چیزایی که نه نقل به معنا، این که نقل به معنا اعتبار داره به اعتبار این هست که استنباط نمی کردن. هیچ کس استنباط نمی کنه در یک روایت رو تبدیل کنه. فرض کنید که یه روایت امام اینجور فرمود به امام نسبت بده، به امام میگه من اینجور فهمیدم که به امام نسبت میده، یعنی مفاد کلام امام مفادی بوده، ظهور عرفیش با ظهور عرفی کلامی که نقل کرده مساوی بوده و فرض اینه که سقست و ضابط است و خطا در نقل معنا ازش زیاد سر نمیزنه. عرض من این هست که من تصور میکنم بحث این زاویه بحثا باید دنبال بشه.
خب این یه ثوابش میگیری خودش تناسب قدیمی داره با اینکه اون التماس هم بوده پشتش. اینکه بی اون ثواب رو بشه.
نه.
هیچ. یعنی اون چیزی که
نه اون چیزی دور قینه باید چیزی نیست. بنابراین عرض من این هست، حالا محصل عرضم رو بیان کنم. من دو مرحله عرض دارم. یکی این که به نظر من مفادی که نهایتاً باید به این روایات نسبت داد مفادی هست که التماس و ذالک ثواب دارد، چون یا التماس و ذالک ثواب در اصل روایت بوده، در اون روایت هایی که نبوده حذف شده، این یک، یا اگر هم نبوده اصالت عدم خطا در نقل به معنا اقتضای این معنا داره. این اصالت عدم خطا در نقل معنا از اصل عدم انتقال قرائن لفظیه، قرائن غیر لفظیه محفوف به کلام مقدم هست. این یه نکته. یه مرحله دیگه اینه که ما میگیم شک داریم، شک هم داشته باشیم اثبات این که این روایت در مقام ترغیبه نمیشه. ما باید اثبات کنیم که این روایت در مقام ترغیب و تحریک مولوی است تا بتوانیم ثمراتی که این بحث داره برش متفرق کنیم. در عمل خیلی فرق داره. اصلا بحث این هست که تمام اون مثلا آیون میگن اگر استحباب شرعی ثابت بشه احکام استحباب رو وار میکنیم. مثلا فرض کنید وضو چیز غسل مجزی از وضوعه، غسلی که استحبابش به طریق معتبر ثابت شده باشه، اگر این روایت اثبات استحباب بکنه خب ما میگیم استحباب اثبات شد.
نه نه قطعا اگر التماس داره که ثواب نباشه یا باشه این ملازمه داره
با اینکه استحباب ثابت بشه. نمیشه دیگه برعکس.
نه
اون رو ما قبلا بحث کردیم دیگه که برای اینکه استحباب ثابت بشه باید روایت در مقام ترغیب و تشویق باشه و روایت اگر التماس داره که ثابت باشه نمیتواند در مقام
ترغیب هم باشد حتی.
خب نه حالا تازه اون بحث باید کرد. نه تازه اون بحث باید کرد. من میخوام بگم که اگر در مقام ترغیب نباشه دیگه اصلا موضوعی برای اون بحث پیش نمیاد، زمینه ای برای اون بحث پیش نمیاد. حالا اون وقت اون یه مرحله دیگه، حالا اون مرحله بعدی بحثه که آیا در مقام یک استحباب چیز هست نه. بحث تفضل غیر تفضل اون دخالت در بحث نداره. بحث سر این هست که آیا این روایت بحث میخواد بده وسیله بحثش تفضل شارع نسبت به ثواب است یه چیزه، ولی اصلا این روایت در مقام تحریک هست به وسیله این اخبار یا در مقام تحریک نیست. ما عرض کردیم اگر التماس زاهد که ثواب باشه نمیتواند در مقام تحریک بوده باشه. با اون حال اون ممکنه، اون ممکنه، ولی ما گفتیم اون ارشادی بود. حالا با اون توضیح که دادم که ما حالا کلمه ارشادی تعبیر نمی کنیم، ما گفتیم ظهور بدوی جایی که یک ثواب دارن تعیین میکنن این هست که این ثواب میخواد برای این ثواب رو ذکر کردن که محرک بشه برای انجام عمل، مثل تعیین جایزه است، تعیین هدیه است. وقتی هدیه برای یک عمل انجام ذکر میکنه یعنی میخوان ترغیب کنن افراد رو که شما برید این عمل رو انجام بدید تا اون جایزه رو بگیرید. فرض الان توی چیزها جایزه تعیین میکنن و فلان چیز هر کی اس ام اس بزنه به قید قرعه فلان کار رو میکنه، این برای چیه؟ ما ترغیب کنه اس ام اس بزنن دیگه، ترغیب به انگیزه رسیدن به اون جایزه، ولو جایزه احتمالی که بالقرعه بهشون میرسه اون اس ام اس بزنن امثال اینا. تمام این چیزهایی که متعارفی که در اینجور موارد تعیین جایزه میشه، تعیین جایزه برای این جهت هست، ولی به شرطی که صلاحیت داشته باشه جمله برای ترغیب. گفتیم در مانه نفی اگر التماس ذالک ثواب باشه صلاحیت برای ترغیب بودن از بین میره با اون توضیحاتی که در جلسه قبل بر دیگه صرفا اخبار میشه. حالا قبلا صحبت رو کردیم که برای چی این آورده شده، بحثاش گذشت. خب حالا من یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که یکی از نکاتی که تو این روایت رو روایات ها هست اون اینه که تو بعضی از اولا این بحث رجاء ثواب ما در واقع ترجیح دادیم که رجاء ثواب در روایت بوده یا اگرم نبوده مفادش مفاد رجاء ثواب بوده. یکی از مؤیدات این مطلبی که ما داریم اون اینه که این روایت در میان عامه از سه راوی نقل شده. در هر سه راوی که در میان عامه نقل کردن نقلی که توش رجاء ثواب باشه وجود داره، منحصر نیست دار، ولی نقلی که توش رجاء ثواب باشه وجود داره. ببینید روایت جابر بن عبدالله انصاری تعبیر اینه که قال قال رسول الله من بلغه عن الله شیء فیه فضیلت فاخذ ایمانا به و رجاء ثوابه اعطاه الله ذلک. رجاء ثوابه یعنی یک ثوابی که هست محتمله، ثوابی که تو این روایت هست ثواب قطعیه. رجاء ثوابه یعنی به امید رسیدن به ثواب، به امید رسیدن به ثواب در جایی هست که اون ثواب محتمل رو داعی شخص هست. ولی ثوابی که تو این روایت ذکر شده این روایت ثواب ثواب خطیه، ثواب رجایی نیست. این یک روایت. دیگه روایت انس، روایت انس خب یه نقل دیلمی و تو کنز الاموال از دیلمی و ابن النجار نقل کرده بود من بلغه و فضلن الله اعطاه الله ذلک این شکل بود، ولی یه نقل دیگه تو مجروحین ابن حبان نقل کرده عن انس ابن مالک عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من بلغه و عن الله عز و جل او عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فضیلت تون کان منی او لم یکن فعمل بهی رجاء ثوابها اعطاه الله عز و جل ثوابها. روایت سومی که هست روایت ابن عمر هست که در موضوعات ابن جوزی جلد 3 صفحه 152 وارد شده. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من بلغ عن الله فضل شیء من الاعمال یعطیه علیها ثوابا فعمل ذلک العمل رجاء ذلک الثواب اعطاه الله ذلک الثواب و ان لم یکن ما بلغه حقا. بنابراین این روایات عرض کنم. این روایات سه تا نقلی که وجود داره، این سه تا نقل به خصوص نقل، حالا نقل انس، دو تا نقل دیگه هم هست که توش رجاء صحابه ها نداره، ولی نقل جابر بن عبدالله و نقل ابن عمر اینجوری که من یادداشت کردم
توش
و این مجموعه تو نقل هایی که تو اهل تسنن هم هست که همشون رجاء صحابه ها داره، تو روایت های خاصه ما هم تو دو تا نقل محمد ابن مروان که یکیش از امام باقره یکیش از امام صادق هست، اون بحث طلب قول نبی یکیش هست، یکی التماس از ذالک الثواب هست، امثال اینها تو نقل های محمد ابن مروان. بله تو نقل هشام ابن سالم این وارد نشده، به نظر میرسه که تو هر دو نقل هشام ابن سالم هم نیست، تو اون یکی نقل هشام بن صفوان هم که ما احتمال میدادیم اونم نقل هشام هم باشه اونم نیست. بنابراین نتیجه بحث این هست که به کثرت نقل ها هم وقتی توجه بکنیم، نقلی که التماس از ذالک الثواب داره نقل مقدمیه، در قالب نقل ها رجاء از ذالک الثواب، التماس از ذالک الثواب، طلب قول نبی، این تعبیراتی که تا حدودی مشابه هم هست این تعبیرات وارد شده. بنابراین نتیجه بحث ما این است که این روایت هیچ گونه این اون معنایی که شیخ صد اصلا از اول گفته این که خلاف ظاهره وارد بحثش نشدن، ظاهر این روایت همون معنا هست، این در مقام ترغیب نیست، هیچ گونه استحبابی ازش استفاده نمیشه، نه حجیت خبر ضعیف نه هیچی، بنابراین این اصلا از بحثای چیز خارج هست. بحث این روایات تمام به طور یه سری ریزکاری های این بحث داره، اینه که به سرعت من بحث رو بحث
اون بحث ها زیاده و نقیصه. خب این مسئله کرده تا این همه جا میشه گفت و همه جا بگیر زیاده و نقیصه من بدتر با این بیان که این که شما بفرمایید که یا ظاهر است یا اگر نقیصه هست اصلا ادامه خطایی در نقل به معنا این حاکم برمونه که بگیم که اولا
به شرط نه به شرطی که بشه یکیشو معنای دیگری گرفت، اگر اون زیاده نه اگر اون زیادهی باشه که بتوانیم ولو به نحو خلاف ظاهر از اون مطلق اون اراده بشه. عرض کردم مرحوم آقای حائری اصلا استظهار میکنه از فا همین معنا رو، میگه فا ظاهرش دعویت مباشره است، ما میگفتیم استظهار مشکله، استظهار کردنه که فا مرادش همچی دعویت مباشری باشه اون ممکنه، ما در واقع همون معنایی که مثلا آقای حائری استظهار کرده ما میگیم محتمل هست، ولی این محتمل بودن رو به قرینه التماس ذالک ثوابش ملتزم میشه، ولی خودش فی نفسه بود ملتزمش نمیشدیم چون خلاف ظاهره، ولی این خلاف ظاهر رو جایی که اون مقیده به نحوی نقل معنای مطلق بتواند تلقی شود اونجا بله، ولی در غیر اینجا نه، اون بحث رو نمیشه کرد. خب این کلیت این بحث، این اصل این بحث
تمام. صدر نهایتاً چی گفتن؟ مقید
مرحوم آقای صدر میگن روایت مجمله، روایت مجمله. و حالا من اینو میخوام بگم که حالا اون بحثی که حاج آقا مطرح کردن به طبع مرحوم ماوقانی که آیا اینجا مراد من بلغهو خبر صحیح هست یا خبر سقیم هست و امثال اینها، اون دیگه خیلی موضوعیت نداره به اون بحث پرداختن، وقتی این روایت نه در مقام ترغیب نیست، خودش نمیخواد ترغیبی ایجاد کنه امثال اینها، این چیزی از توش درنه. فرض این هست که اون ثواب محتمل باید منو تحریک کرده باشه، این اگر من به خاطر رسیدن به این ثواب، این مال کسی است که محرکش اون شیء واقعیه، محرکش اون عمل هست، بنابراین این
طریق معتبره.
نه حالا بحث طریق معتبر خیلی نقش نداره،
یه نوع این کسی که طریق معتبر براش مهمه این
روایت دیگه ترجم
میشه.
نه 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 اون نه نه نباید فرض اینه که کسی هست که به هر حال اون ثواب بالغ اون اونو تحریک کرده. حالا اون ثواب بالغ به خاطر اینکه معتبر بوده تحریکش کرده، یا به خاطر اینکه همون احتمالش همونو تحریک کرده، امثال اینها. کسی هست که اینجور روحیش هست که احتمال ثواب هم تحریکش میکنه، روایت معتبر همونو تحریکش میکنه ولو این روایت مطابق واقع نباشه. همین که
این
اخباره، طبیعتا اخباره، صرفا اخباره، هیچ کنه ترغیبی تو این در روایت نخواهد بود. این نتیجه این بحث میشه. حالا یه چیزای دیگه، یک تنبیهاتی تو این بحث آیون مطرح کردن، این تنبیهات رو مناسب ما مرور بکنیم بوش، ولی این تنبیهات رو مبنایی که ما داشتیم دیگه خیلی هاش اصلا به این شکل اون تنبیهات رو نمیشه دنبال کرد. اینکه بحث تنبیهات رو ملاحظه بفرمایید، ما این رو بعد از هر داشته رو میکنیم. صلی اللہ علیه و سلم و نبی کریم.